و مهربان. شنوندگان عزیز سلام و وقتتان بخیر. با یکی دیگر از برنامه‌های آیا می‌دانید در خدمت شما عزیزان هستیم. آیا می‌دانید طاق ظفر کجاست؟ بدون شک کشورهایی که بعد از مجاهدت و مبارزات به آزادی و استقلال می‌رسند، برای یادبود و زنده نگه داشتن مجاهدت مردم خود، نمادهایی را برای تجلیل از این مبارزات بنا می‌نهند و در روزهای مشخص و معین با تجلیل از روز استقلال به پای این نمادها گل‌هایی بر رسم احترام می‌گذارند. با این وجود طاق ظفر علاوه بر اینکه مکان گلگذاری و یادبود شهدای افغانستانی است، خود جایگاهی برای توضیح و تبیین عزم راسخ و قامت‌های استوار مردم این سرزمین در برابر اشغالگران انگلیسی نیز هست. طاق ظفر را میتوان نماد آزادی افغانستان دانست که در زمان امان الله خان بنا شده است. این مکان علاوه بر اینکه نماد آزادی است، اکنون خود به مکانی برای گردشگری و جذب توریست نیز تبدیل شده است. امان الله خان پادشاه سابق افغانستان پس از آن که استقلال کشور را از دست بریتانیای کبیر انگلستان امروزی در سال 1919 میلادی به دست گرفت، اقدام به ساخت این طاق کرد. امان الله خان برای نخستین بار استقلال افغانستان را در منطقه پغمان ولایت کابل اعلام کرد و به همین دلیل طاق ظفر را که نماد آزادی و آزادزیستی افغانستانی ها محسوب می شود در همین منطقه بنا نهاد. در تاریخچه طاق ظفر در رابطه با خدمت این طاق آمده است، طاق ظفر طاق یادگاری است که پس از به دست آوردن استقلال افغانستان از سلطه انگلیس در زمان پادشاهی شاه امان الله خان در سال 1298 هجری شمسی مطابق با 1919 میلادی بنا یافت. در وسط طاق و بر سقف کمان مانند آن و دیواره های طاق ظفر نام های بیشماری حک شده، اسامی کسانی که با خون خود استقلال افغانستان را به دست آوردند و به جهان سلطه آزاد زیستی را تبیین کردند. تاریخ دقیق ساخت این بنا 28 آگوست سال 1919 میلادی است، اما بر اثر جنگ‌های تحمیلی و درگیری‌های داخلی و پس از آن بعد از اشغالگری شوروی این طاق تخریب شده بود. اما پس از آنکه دولت جدید با حمایت کشورهای خارجی در افغانستان به میان آمد، کار بازسازی این طاق نیز در دستور کار این دولت قرار گرفت. این بنا در سال 1384 هجری خورشیدی با هزینه 186 هزار دلار آمریکایی که از سوی کشورهای خارجی پرداخت شده بود، توسط وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان بازسازی شد. بر اساس اظهار نظرهای مقامات افغانستان، اصالت این طاق با بازسازی محفوظ بوده، اما تغییرات اندکی در آن انجام شده است که به هیچ صورت اصالت و قدمت آن را زیر سوال نمی برد. همچنین این بنای افغانستان از اهمیت ویژه‌ای برای افغانستانی ها برخوردار است، به طوری که سید مخدوم رهین وزیر سابق اطلاعات و فرهنگ در مورد آن این چنین گفته است: طاق ظفر پغمان از آثار پر افتخار تاریخ معاصر افغانستان و یادگار خاطره جانبازی شهدای برحق جهاد استقلال افغانستان در پایان دهه دوم قرن بیستم است و از یادگارهای تاریخی زیبای پغمان ولایت کابل نیز به حساب می آید. با این وجود طاق ظفر اکنون خود مکان خوبی برای گردشگران داخلی و خارجی است و سالانه شاهد هزاران گردشگر داخلی و خارجی است. تشکر از همراهیتان با برنامه آیا می دانید. تا درودی دیگر، بدرود.
بعثت امید انسان به فردای روشن است، بعثت نشانه مهرورزی خدا با خاکیان و باران رحمت بی حد او بر زمینیان است. ما فرو ماند از جمال محمد، سرو نباشد به اعتدال محمد. قدر فلک را کمال منزلتی نیست در نظر قدر با کمال محمد. به سطح پیامبر مکرم اسلام بر یک یک مسلمین جهان تبریک و تهنیت باد. از بعثت او جهان جوان شد، گیتی چو بهش جاودان شد. این عید به اهل دین مبارک، بر جمله مسلمین مبارک.
محمد مقتدای اهل عالم، محمد مصطفای آل آدم. محمد رحمت للعالمین است، رسول آسمانی بر زمین است. دلش دریایی و خلقش خدایی، نگاه روشنش شمس و زهایی. تبر بر دوش تا بتخانه آمد، حبیب الله سرمستان محمد. خودش خاتم خدا، ختم کلامش، تمام مهربانی در سلامش. نهان در گیسوانش سر اسرار، شکسته شور فریادش قفس را. امین وحی رب العالمین است، امیر و سرور روح الامین است. ندیم مکه آقای جهان شد، محمد سید پیغمبر.
ساعت 3 به وقت ایران، 4 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. تبریک و شاد باش عرض می‌کنم فرا رسیدن مبعث نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم را محضر یک و یک مسلمانان جهان، خصوصا شما همراهان گرامی. من حسن زاده با شما هستم با سرویس خبری این ساعت. رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنانی به مناسبت عید سعید مبعث، دو هدف دشمن در جنگ نرم را شکستن زنجیره تواصی و وارونه نمایی از حقایق خواندند. با گزارش پایگاه تلرسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله العظما خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز در سخنرانی تلویزیونی به مناسبت عید سعید مبعث تاکید کردند قطع جریان تواصی بسیار خطرناک است و جوانان با عنوان افسران جنگ نرم نباید بگذارند چنین اتفاقی بیفتد. حضرت آیت الله العظما خامنه ای تاکید کردند انقلاب اسلامی با ابتکار و شجاعت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه بزرگوار خط بعثت نبی مکرم صلوات الله و سلام علیه را احیا کرد و به همین علت مورد دشمنی مستمر اشرار عالم قرار گرفته است که استقامت در صراط مستقیم این دشمنی ها را ناکام خواهد گذاشت. حضرت آیت الله العظما خامنه ای با اشاره به خصومت ظالمان جهان با جمهوری اسلامی ایران تاکید کردند امروز هم نظام اسلامی که در تبلیغات جبهه مستکبران اسلام سیاسی نامیده می شود آماج همه گونه حمله و توطئه است، چرا که توانسته برای تحقق حکمرانی الهی حکومت تشکیل و به ملت بزرگ عزیز ایران هویت دینی و اسلامی دهد. رهبر معظم انقلاب اسلامی با تاکید بر این که انقلاب اسلامی به پیروی از بعثت نبوی در مقابل ظلم، استبداد و استکبار و همراه مظلومان بوده افزودند. با تشکیل نظام اسلامی همان حوادث و شرایطی که برای پیامبران روی داد اتفاق افتاد و اشرار و مستکبرین عالم در مقابل ملت ایران صف کشیدند. رهبر معظم انقلاب اسلامی با تحریف و دروغگویی جبهه استکبار نیز اشاره و تاکید کردند. آنها با دروغ در تبلیغات خود می گفتند جمهوری اسلامی با تمام دنیا سر ناسازگاری و ستیزه دارد، در حالی که نظام اسلامی بر اساس تأکیدات قرآن فقط در مقابل کسانی قرار دارد که با ملت ایران دشمنی می کنند و با بقیه ملت ها و کشورها از هر آیین و نژادی روابط دوستانه دارد. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای وارونه نمایی حقایق را یکی دیگر از شگرد های دشمن در جنگ نرم برشمردند و با اشاره به نمونه هایی از دروغگویی های آشکار افسودند. مردم مظلوم یمن 6 سال است که با چراغ سبز دولت آمریکا زیر بمباران و محاصره اقتصادی، غذایی و دارویی دولت سنگدل و ظالم سعودی هستند و صدای اعتراض هیچ یک از مجامع بین المللی و دولت های مدعی غربی بلند نشده است. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای تاکید کردند حالا که مردم پر استعداد یمن با ساخت یا تهیه برخی وسایل دفاعی به حملات دشمن پاسخ می دهند، صدای اعتراض و ملامت حتی از طرف سازمان ملل بلند شده که این اقدام سازمان ملل زشتر از اقدامات آمریکاست. رهبر معظم انقلاب اسلامی در اختیار داشتن بزرگترین زرادخانه اتمی و کشتار 220 هزار نفر به وسیله بمب اتم و در عین حال ادعای مخالفت با سلاح کشتار جمعی، حمایت از دولت سعودی که مخالفه خود را با اره تک تک می کند و در عین حال ادعای طرفداری از حقوق بشر دارد و ایجاد و حمایت از گروه های تروریستی همچون داعش و قرار دادن پول و امکانات رسانه‌ای مدرن و فراهم کردن زمینه فروش نفت سوریه با وسیله آنها و در عین حال ادعای مبارزه با تروریسم را مصادیق دیگری از وارونه نمایی های دولت آمریکا خواندند. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای با اشاره به بغض و کینه آمریکایی ها از حضور منطقه‌ای ایران خاطر نشان کردند. جمهوری اسلامی در هر جا از منطقه، چه سوریه و چه عراق وارد شده، برای دفاع از دولت قانونی آن کشور و به درخواست و رضایت آن دولت و به صورت مستشاری بوده است، در حالی که آمریکایی ها ظالمانه وارد عراق و سوریه شده و پایگاه نظامی درست کردند. رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کردند البته آمریکا حتما باید عراق را تخلیه کند، چرا که این قضیه خواست و قانون عراقی هاست و سوریه را نیز باید هر چه زودتر تخلیه کند. ادامه خبرها. در حالی که طالبان نسبت به عدم خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان هشدار داده است، وزیر امور خارجه آمریکا اظهار داشت که تصمیمی درباره خروج نظامی گرفتن نشده است. با گزارش خبرگزاری تسنیم، آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا گفت تا کنون تصمیم نهایی درباره خروج یا ادامه حضور نیروهای آمریکا از افغانستان پیش از ماه می سال جاری میلادی گرفتن نشده است. وی افزود آمریکا در حال ارزیابی وضعیت افغانستان است و هنوز تصمیمی درباره خروج نظامی از این کشور گرفتن نشده است. بلینکن تاکید کرد که اهداف دولت آمریکا درباره افغانستان روشن است. جنگ باید پایان یابد و نیروهای آمریکایی به خانه بازگردند. همچنین افغانستان بار دیگر به پایگاه تروریست‌ها تبدیل نشود. وزیر امور خارجه آمریکا گفت ما تلاش داریم با همکاری سایر کشورها از طریق دیپلماسی طالبان و دولت افغانستان را به گفتگو تشویق کنیم. بازرس ویژه آمریکا در امور افغانستان برای فریب افکار عمومی مدعی شد در صورت خروج نظامیان آن کشور از افغانستان دولت غنی دچار مشکل خواهد شد. جان سابکو گفت با خروج نظامیان خارجی به فرماندهی آمریکا از افغانستان، غیر نظامیان و نظامیان این کشور آسیب بیشتری را متحمل خواهند شد. این اظهارات جان سابکو در حالی است که آمریکا از زمان حضور نظامی شکست خورده 2 دهه خود در افغانستان دستاورد جز گسترش جنگ، تروریسم، قاچاق مواد مخدر و تخریب زیرساخت‌ها و کشتار 100,000 نفر از مردم این کشور نداشته است. نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان در قطر با معاون وزیر خارجه ترکیه دیدار و گفتگو کرد. در دیدار امروز سعادت اونال، معاون وزیر خارجه ترکیه با زلمه خلیلزاد، دو طرف درباره آخرین تحولات افغانستان گفتگو کردند. وزیر امور خارجه آمریکا در ادامه اظهارات تکراری خود درباره توافق هسته‌ای با ایران گفت کاهش تحریم‌های ایران بستگی به بازگشت این کشور به اجرای کامل تعهدات زیر برجام دارد. با گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، آنتونی بلینکن بار دیگر با تعیین پیش شرط برای کاهش تحریم‌های ایران اعلام کرد اگر ایران با تعهداتش برگردد ما هم همان کار را انجام خواهیم داد و از آن با عنوان زمینه‌ای برای یک توافق طولانی‌تر و قوی‌تر استفاده خواهیم کرد. وزیر خارجه آمریکا که این اظهارات را در جلسه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان این کشور مطرح می‌کرد، مدعی شد گزارش مربوط به بازسازی اموال بلوکه شده ایران در کشورهای مختلف صحت ندارد. سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین ابعاد فنی بیانیه مشترک ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را تشریح کرد. با گزارش ایرنا، کاظم غریب آبادی، سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین روز چهارشنبه گفت همان گونه که در بند دوم تفاهم ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آمده است، آژانس با فعالیت‌های ضروری راستی آزمایی و نظارت خود برای 3 ماه طبق فهرست فنی پیوست این تفاهم ادامه خواهد داد. غریب آبادی افزود تمامی اقدامات داوطلبانه و شفاف ساز از جمله پروتکل الحاقی متوقف شدند و این یک دستاورد مذاکراتی بود. شنوندگان گرامی، و پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپارم.
در روز مبعث رسول مکرم اسلام قرار داریم. یک بار دیگر خدمت شما تبریک و تهنیت عرض می کنیم. این عید بزرگ را، این لحظه را مزین می کنیم با حدیثی گوهربار از پیامبر مکرم اسلام. حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند چه نیکو شفیعی است قرآن در روز قیامت برای کسی که قرآن خوانده باشد. با این حدیث در این روز خجسته به استقبال برنامه در وادی نور می رویم به مدت 50 دقیقه.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور. به نام خداوند بی همتا، یگانه ای که نعمت به بعثت را بر آخرین فرستاده خود ارزانی داشت تا رسالت او موجب هدایت انسان از تاریکی به نور باشد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما قرآن دوستان و همراهان عزیز، عصرتان بخیر و نیکی. عید سعید مبعث، تجلی انوار الهی، طلوع خورشید درخشان خاتمیت، آغاز راه رستگاری و طلوع تابنده مهر هدایت و عدالت را به شما عزیزان تبریک و شاد باش عرض می کنیم.
محمد یا محمد یا محمد
یا عرشیت
نداء
درود و دوستان عزیز و ارجمند، بار بار تبریک و تهنیت عرض میکنیم به عزت نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم را به خدمتتان. از رادیو دری و با برنامه در وادی نور در خدمتتان هستیم. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست، 0794-71-71-44 در افغانستان و 2098-930-408-47 در فضای مجازی. برنامه امروز را آغاز میکنیم با تقدیم این بخش ها. قرآن و عطرت، اسماء الهی، با جان شنیدن، هدایت یافتگان، کلید دانایی و سوی روشنایی، و در پایان بخش کارشناسی. دوستان عزیز، قرآن و آموزه‌های حیات بخش خود دلها را به سوی خود جذب می‌کنه و شیوه و سبک زندگی صحیح را به بشر ارائه می‌ده. هدف قرآن آن است که در جامعه بشری ایمان، اتحاد، صلح و دوستی رواج پیدا کنه. در این راستا قرآن از انسان‌ها دعوت می‌کنه که از ستم و بی‌عدالتی دوری کنند و توحید و عدالت را سرلوحه زندگی خود قرار بدن.
قرآن و عطرت.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و سلام به شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند. قرآن ناطق امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند شخص به نزد ابوذر غفاری رفت و گفت ای ابوذر، به من بگو چرا ما از مرگ بدمان می آید؟ ابوذر گفت چون دنیایتان را آباد کرده اید و آخرتتان را خراب ساخته اید. به همین دلیل از این که مکان آباد را رها کنید و به مکان خراب بروید ناراحت می شوید. آن مرد سوال کرد حال و وضع ما در پیشگاه خداوند چگونه است؟ ابوذر گفت نیکوکار شما همانند مسافری است که با شوق و شادی به سوی خانواده چشم انتظارش باز می گردد و گناهکار شما همانند برده فراری و خطاکاری است که دستگیرش کردند و به نزد اربابش بازگردانده می شود. مرد سوال کرد ما در روز قیامت چه جایگاهی خواهیم داشت؟ ابوذر پاسخ داد اعمالتان را به قرآن کریم عرضه کنید، زیرا فرموده
این الابرار لفی نعیم و این الفجار لفی جحیم.
به یقین نیکان در نعمتی فراوانند و بدکاران در دوزخند.
مرد پرسید پس رحمت خدا کجاست؟ ابوذر گفت قطعا رحمت خدا به نیکوکاران نزدیک است.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
جهان سپاس از همراهی شما عزیزان قرآن دوست با این بخش از برنامه.
منم قرآن،
منم قرآن،
پیغام جاویدا،
منم قرآن، منم قرآن،
بیا یک دم تماشا کن گلستان محمد را، نگر در آیه‌های
دوستان عزیز، بهترین و زیباترین نام ها به خداوند تعلق دارند. نام هایی همچون رحمان، رحیم، لطیف، حکیم، عزیز و امثال اینها که خداوند از ما خواسته تا او را با آن نام ها صدا بزنیم. چنانکه در آیه 180 سوره اعراف می فرماید و نام های نیکو به خدا اختصاص دارد، پس او را با آنها بخوانید.
يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسماء نأمل عفوك
أسماء إلهي
يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا سبحانك
بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن دوستان عزیز سلام، وقتتان بخیر. یکی از اسماء الهی که راه را برای شناخت خداوند هموار می کند و مسیر را برای رسیدن به قله کمال باز می نماید، اسم واحد است که در این برنامه به اجمال به آن می پردازیم. واحد به معنای یگانه، یکتا و بی همتاست که دومی ندارد. خداوند واحد آن خدایی است که در ذات و صفات و افعالش یگانه و منحصر به فرد است. او موجودی است که به هیچ وجه مرکب و متشکل از اجزا نیست، زیرا اگر دارای اجزا می بود موجود نیازمند و محدودی قلمداد می شد. او یگانه بی همتایی است که آفرینش هستی و نظم و نظام شگرف و پیچیده آن و حرکت هماهنگ آنها حکایت از واحد بودن او می نماید. چرا که اگر خدایان متعدد بر نظام جهان حاکم بودند، قطعاً هرج و مرج و تناقضات و اختلافات فراوان بر آن حاکم می شد. همچنان که امیر المؤمنین علی علیه السلام می فرمایند اگر غیر از یک خدا خدای دیگری می بود، می بایست او هم چنین پیغمبری و کتابی بفرستد و از خود خبری بدهد، و حالان که هیچ پیغمبری را نفرستاده، زیرا 124 هزار پیغمبری که آمده اند همه از یک خدا خبر داده اند و از دیگری خبر ندادند.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
عزیزان، اسم واحد خداوند ناظر به اصل توحید است. در مباحث خداشناسی توحید به معنای یکتاپرستی یکی از اصول اعتقادی اسلام و همه ادیان الهی است. کلمه توحید به معنای یگانه دانستن است. ریشه این کلمه وحده و به معنای انفراد است و از این رو واحد به چیزی اطلاق می شود که جزء ندارد. نقل شده است که در زمان خلافت امیرالمؤمنین علی علیه السلام در بهبوهه جنگی که پیمان شکنان بر امام تحمیل کرده بودند، در آن هنگام که برق شمشیرها خواب را از چشمها رو بوده و جانها را بلب آورده بود، مردی در برابر امام علی علیه السلام قرار گرفت و عرض کرد آیا خداوند واحد است؟ اصحاب و یاران امام عصبانی شده و با او گفتند اکنون چه جای این پرسش است؟ مگر نمی‌بینی که امیرالمؤمنین در حال جنگ است؟ حضرت فرمود بگذارید بپرسد که جنگ ما با این قوم نیز بر سر همین توحید است. سپس امام به تفصیل برای او واحد را شرح داد که اگر بخواهیم آن را به زبان خود بگوییم این چنین است که خدا یکی است، اما مقصود از آن یک که بعد از عدد صفر و در مقابل دو یا سه و بیشتر از آن که در اعداد و ریاضیات به کار برده می شود نیست، زیرا یک و دو و سه تا بودن از خواص موجودات محدود و نسبی است، بلکه مراد از آن این است که شبیه، همتا و همسان برای او نمی توان فرض کرد. علاوه بر آن مانند اجسام قابل تجزیه و تحلیل نیست که از بعضی جهات با دیگر موجودات شریک باشد و از بعضی جهات دیگر از موجودات دیگر متمایز و جدا باشد. نه، او یکی است و هیچ گونه جز از اجزا در او وجود ندارد. امام در سخن خیش هر گونه یگانگی عددی، نوعی، جنسی و محدودیتی را از خداوند نفی نمود. بنابراین وقتی گفته می شود خدا واحد است، معنایش این است برای او هیچ شبیه و مانندی نیست. لیس کمثله شیء. تشکر از همراهیتان.
هو الله الرحمن الرحیم الحمد احد واحد عدد أول آخر ظاهر باطن حي قيوم علي أعلى كافي باقي غني صانع.
درود دوستان عزیز و ارجمند، شما صدای ما را از رادیو دری و از طریق برنامه در وادی نور میشنوین. خواهش من داریم که همچنان با ما همراه باشیم.
اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق نقرا وربک الاکرم
با جان شنیدن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. الذين آتيناهم الكتاب من قبله يؤتون
سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين وهو أعلم بالمهتدين.
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تلاوت آیات 51 تا 56 سوره قصص بود با صدای استاد عبدالعاطی ناصف که تقدیم شما عزیزان شد.
در وادی نور
و یبشر المؤمنین
خب دوستان عزیز، در بخش بعدی برنامه همراه میشیم با خانم خالقی تا با یکی دیگر از تازه مسلمانان آشنا شویم.
هدایت یافتگان
با نام و یاد خدا و با سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. عزیزان، لارن بوس متولد 1967 میلادی اهل کشور انگلیس است. او که گوینده، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر است، برای پوشش خبری مسائل خاورمیانه سفرهای زیادی را تجربه کرده است. او در قسمت از خاطرات سفرش بیان می کند: چند سال قبل سفرهای متعدد به سرزمین‌های اشغالی داشتم. اوایل به مأموریت می‌رفتم. با گذشت زمان همراه مؤسسات خیریه و گروه‌های طرفدار فلسطین به آنجا سفر کردم. سختی‌هایی که فلسطینی‌ها از هر کیش و آیین متحمل می‌شدند برایم سنگین بود. کم کم عبارات همچون ماشاءالله و الحمدلله و گفتار روزمره من راه یافتند. اینها نداهای همراه با شوق هستند که از اسامی خداوند گرفته شده است. دیگر نه تنها از دیدار با گروه های مسلمان ناراحت نمی شدم، بلکه برای دیدار با آنها لحظه شماری هم می کردم. فرصتی بود تا با افراد آگاه، باهوش و مهمتر از همه مهربان و سخاوتمند باشم. دوستان عزیز، لارن بوس تجربه حضور در مساجد را این چنین بیان می کند: همیشه دوست داشتم دعا بخوانم و از بچگی از داستانهای حضرت عیسی و پیامبران پیش از او لذت می بردم. داستانهایی که در مدرسه با آنها آشنا شده بودم. چیز دیگری در وجودم در حال تغییر بود. هرچی بیشتر در خاورمیانه بودم، بیشتر می خواستم که مرا به مساجد ببرند. براستی آنجا را مجذوب کننده یافته بودم. مسجد خالی از مجسمه است و در آنجا به جای نیمکت‌های کلیسا فرش پهن شده است. مساجد را بیشتر شبیه اتاق نشیمن بزرگ می دیدم که بچه‌ها در آن بازی می کنند، زنان در آن عبادت می کنند و مادر بزرگ‌ها در چوکی‌های چرخدار می نشینند و قرآن می خوانند. مردم از من می پرسند چه مقدار از قرآن را خوانده‌ام. در جواب باید بگویم خواندن قرآن مثل خواندن مجله نیست. قرآن متن جدی است که باید در آن تفکر کرد. من در طول عمرم آن را خواهم شناخت. قرآن کمک می کند تا عربی را یاد بگیرم و من هم به این کار علاقه‌مندم، اما آن هم زمان می برد. خانم بوس با اسلام آوردن تغییرات را در زندگی خود ایجاد کرده که از این تغییرات کاملا راضی است. او دیگر گوشت خوک نمی خورد و مشروبات الکلی مصرف نمی کند. در حقیقت او با تجربه اسلام سعادت و شادی مطلق را تجربه کرده و زندگی جدیدی را آغاز کرده است.
أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور، أن تولد ثانية والماضي مغفور، لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى، هذا ما لا يدركه وصف وشعور. يا الله إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي. يا الله إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي.
دوستان عزیز، قرآن کتاب زندگی، عبرت، رشد و هدایت بشر هست و تکامل و عروج آدمیان در گروه پناه بردن به این کتاب وحیانی است. جویندگان سعادت و بلندگی باید تنها در مکتب قرآن زانو بزنند و با تأسی بر راه و سیره اهل بیت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم از این کتاب بهره برند تا به راه مستقیم هدایت شوند.
أبتي علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي من الظمآن. بتلاوته روحي تسمو، بتدبره عقلي ينمو،
بتلاوته
روحي تسمو،
بتدبره
عقلي ينمو، ويزول به عني الغم، فظل سعيدا فرحانا.
دوستان
عزیز، ما همچنان از مشهد مقدس رادیو دری جمهوری اسلامی ایران و با برنامه در وادی نور در خدمتتان هستیم. اما ارجمندان، به نظر شما آیا افراد غیر مسلمانی که به بشر خدمت‌های فراوان و بی‌نظیری کردند کافر و جهنمی محسوب میشن؟ و اینکه اصلاً آیا بهشتی یا جهنمی بودن افراد را صرفاً میتوان بنابر مسلمان بودن آنان حکم کرد؟
کلید دانایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان ارجمند، وقتتان بخیر. عزیزان همراه، ارزش نیت و هدف که بنمایه اعمال ما را تشکیل می‌دهد تا جایی است که خداوند در آیات 18 تا 20 سوره اسراء بدون ذکر تقید برای دین یا آیین افراد می‌فرماید:
من کان یرید العاجله تعجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء وما كان عطاء ربك محظورا.
آن کس که تنها زندگی زود گذر دنیا را می طلبد، آن مقدار از آن را که بخواهیم و به هر کس اراده کنیم می دهیم، سپس دوزخ را برای او قرار خواهیم داد که در آتش سوزانش می سوزد، در حالی که نکوهیده و رانده درگاه خداست. و آن کس که سرای آخرت را بطلبد و برای آن سعی و کوشش کند در حالی که ایمان داشته باشد، سعی و تلاش او از سوی خدا پاداش داده خواهد شد. هر یک از این دو گروه را از عطای پروردگارت بهره و کمک می دهیم و عطای پروردگارت هرگز از کسی منع نشده است.
بنابر این آیات، هر کس در هر راهی که تلاش کند و به سوی هر مقصدی که برود و فعالیت کند، خدا اجرش را در همان مقصد ضایع نمی نماید و حتی به او در راهی که اراده کرده کمک می کند. بر این اساس، اگر کسی بذر برای آخرت کاشته، در آخرت به او می دهند و اگر بذر برای این جهان کاشته، در این جهان به او می دهند. خداوند به هر دو گروه کمک می رساند، خواه مقصدشان دنیوی باشد و خواه اخروی. حتی نکته جالب توجه این است که در دنیا و دلیل علل و اسباب مادی، این امکان وجود دارد که تلاش برای مقاصد دنیوی 100% موفقیت آمیز نباشد، ولی تلاشی که برای تقرب به خدا و برای آخرت باشد تخلف بردار نیست و قطعاً با پیروزی همراه خواهد بود. بدین ترتیب، اگر فردی عملی را به قصد رضایت الهی و نزدیکی به پیشگاه خداوند تبارک و تعالی انجام دهد، مسلماً عملش در نزد خدا ضایع نمی شود و مأجور خواهد بود. عدالت خداوند اقتضا می کند هر کس به اندازه ذره ای کار نیک کرده باشد و ثواب آن برسد. همانطور که آیه 30 سوره کهف کاملا بر این مطلب سه همه گذارد و می فرماید:
اینا لا نضیع اجر من احسن عملا.
ما پاداش نیکوکاران را ضایع نخواهیم کرد.
در آیات 7 و 8 سوره زلزال که می فرماید هر کس به اندازه ذره ای کار نیک کند آن را می بیند و هر کس به مقدار ذره ای کار بد کند نتیجه آن را خواهد دید، هم هیچ شرطی برای مسلمان یا غیر مسلمان بودن افراد ذکر نشده و فقط بیان شده که اجر هیچ عملی بدون پاسخ نخواهد بود. همراهان ارجمند، از آنجا که گفته شده شرط قبولی اعمال اسلام است، باید میان قبولی اعمال و اجر دادن برای اعمال تمایز قائل شویم. بنابراین مسلمانانی که به خدا و آخرت ایمان دارند و اعمال خود را با انگیزه تقرب به خدا انجام می دهند و در کار خود خلوص نیت دارند، اعمالشان مقبول درگاه الهی است و مستحق پاداش هستند. غیر مسلمانان هم اگر با هدف رضایت الهی و با در نظر گرفتن اخلاص اعمال صالح انجام دهند، به پاداش آن اعمال نائل می شوند. اما تفاوت اینجاست، آنان از درجات خاصی که در آخرت نصیب مؤمنان می شود بهرمند نمی شوند. دوستان عزیز، در پایان این بخش از برنامه به آیات 15 و 16 سوره مبارکه هود اشاره می کنیم که خلاصه روشن از این بحث را ارائه می دهد و بیانگر یک سنت همیشگی الهی است.
من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
کسانی که زندگی دنیا و زینت آن را بخواهند نتیجه اعمالشان را در همین دنیا به طور کامل به آنها می دهیم و چیزی کم و کاست از آنها نخواهد شد، ولی آنها در آخرت جز آتش سهمی نخواهند داشت و آنچه را در دنیا برای غیر خدا انجام دادند برباد می رود و آنچه را عمل می کردند باطل و بی اثر می شود.
بر این اساس اگر هدف اصلی رسیدن به زندگی مادی این جهان باشد، ثمره آن چیزی جز همین تمتعات مادی نخواهد بود. اما اگر هدف جلب رضای خدا و نزدیکی به پیشگاه او باشد، هم در این جهان بر زندگی انسان تأثیر خواهد بخشید و هم نتایج پرباری برای آخرت به همراه خواهد داشت.
تشکر میکنیم دوستان عزیز شنونده به خاطر همراهیتان تا این لحظه با برنامه در وادی نور. با همدیگه بخش بعدی را میشنویم با اجرای آقای شجاعی تا با تفسیر آسان و روان آیاتی از کلام الله مجید آشنا شویم.
به سوی روشنایی.
با نام و یاد خدا و با عرض سلام به شما قرآن دوستان ارجمند، در این بخش از برنامه با تفسیر آسان و روان آیات 41 تا 43 سوره نمل در خدمتتان هستیم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون.
سلیمان گفت تخت او را برایش ناشناس سازید، ببینیم آیا متوجه می شود یا از کسانی است که هدایت نخواهند شد.
فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين.
هنگامی که آمد به او گفته شد آیا تخت تو این گونه است؟ گفت گویا خود آن است و ما پیش از این هم آگاه بودیم و اسلام آورده بودیم.
و صدها ما كانت تعبد من دون الله انها كانت من قوم كافرين.
و او را آنچه غیر از خدا می پرستید باز داشت که او ملکه سبا از قوم کافران بود.
عزیزان، در برنامه قبل گفتیم که ملکه سبا به همراه تعدادی از درباریانش از یمن به سوی شام آمدند تا تسلیم شدن خود را به سلیمان اعلام کنند و از طرفی به خواست سلیمان تخت ملکه در چشم به هم زدنی از کاخ ملکه به قصر سلیمان آمد. این آیات می‌فرماید سلیمان برای آنکه میزان درک و فهم ملکه را بیازماید و همچنین کاری خارق العاده را به او نشان دهد، دستور داد تخت ملکه را به گونه ای تزیین کنند که متفاوت از قبل شود. هنگام ورود ملکه به کاخ سلیمان، تخت را به او نشان دادند و گفتند آیا تخت تو نیز شبیه این است؟ اما او تخت خود را با همه تغییراتی که در ظاهر آن داده بودند شناخت و گفت گویا خود آن است. ملکه سبا پس از شناسایی تخت پادشاهی خود با سلیمان و درباریانش گفت اگر هدف شما از این کار این بود که ما با قدرت شما پی ببریم و تسلیم شما شویم، ما پیش از آمدن به اینجا از قدرت شما آگاه شده بودیم و با حالت تسلیم به نزد شما آمدیم. ادامه آیات می‌فرماید چون ملکه سبا در میان کافران بزرگ شده بود، خورشید پرستی و بت پرستی چنان در میان آنان رواج داشت که اجازه نمی‌داد کسی به فکر خداپرستی و شناخت حق تعالی برآید. اما وقتی حق به او عرضه شد و آن را شناخت، آن را پذیرفت و در برابر آن تسلیم گردید. مؤمنان خداجو، از این آیات سه نکته می آموزیم. یک، ایمان آوردن و تسلیم شدنی ارزش دارد که بر اساس علم و معرفت باشد، نه از روی تقلیدهای کورکورانه. دو، اگر افکار خرافی و عقاید انحرافی در جامعه رسوخ پیدا کند، از موانع شناخت حق و ایمان آوردن مردم می شود. و نکته سوم این که از آنجا که انسان تغییر پذیر است، سوء سابقه به تنهایی دلیل داشتن آینده بد نیست، چه بسا انسانهایی که دارای سابقه بد بوده اند اما بعدن راه راست را یافته و در صدد اصلاح برآمدند. تشکر از همراهیتان.
شکران یا ربی، شکران
شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا ربي يا رحمن شكرا يا رب.
سروران گرانقدر به بخش پایانی با